بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الامر العاشر انه وقع الخلاف فی ان الفاظ العبادات اسهام لخصوص صحیحه ام للاعم منها. امر دهم بحث در صحیحی و اعمیه. الفاظ عباداتی که ما داریم، صلات، زکات، حج، صیام، صوم، اینها آیا وضع شده اند برای خصوص صحیح؟ یعنی صلات معناش عبادتی مخصوصه که تام الاجزاء و شرائط، صیام هم به شرح حسن، یا اعم از صحیح و فاسدش. البته ثمره این بحث رو بعدا خواهیم گفت ثمرش چیه. خلاصه وقتی این الفاظ بر این معانی وضع شده، آیا به خصوص صحیح این افعال وضع شده یا عام؟ خب اگر کلمه وضع به کار ببری، خب اول باید حقیقت شرعیه رو قبول کنیم، بعد این سوال رو بپرسیم. چنانچه من عنوان بحث رو اینطور مطرح کردم، قبل از آخوند اصولیین در کتاب‌های اصولیشون اینطوری عنوان کرده بودن: الفاظ العبادات موضوعتون لخصوص صحیح هم للعام منها، وضع شده. چون اگر حقیقت شرعی رو قبول کنیم این الفاظ موضوع له دوم دارن، از اون معنای اولیشون نقل شدن به معنای دوم. اما اگر قبول نکنیم حقیقت شرعی رو، بگیم نه، حقیقت شرعیه در کار نیست، شارع هم مجازن استعمال کرده، به شکل وضع نیومده، اون موقع دیگه نمیتوانیم عنوان بحث رو موضوعتون بذاریم. این الفاظ وضع شده برای خصوص صحیح یا اعم. مرحوم آخوند اسم گذاشت، گفت آیا این الفاظ اسامی هستند برای خصوص صحیح یا اسامی هستن برای عام؟ البته اسامی هم بازم مسئله رو زیاد حل نمیکنه. باید عبارت رو بخوایم اقوال رو شامل بشه این گونه عنوان کنیم: آیا این الفاظ استعمال چه شده ان چه استعمال حقیقی بنابر حقیقت شرعیه، چه استعمال مجازی بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعی؟ آیا استعمال شده ان چه به شکل موضوع لهی، چه به شکل مستعمل فیه مجازی؟ استعمال شدن در معنای صحیح یا نه اما صحیح و فاسد؟ این عنوان رو این گونه به کار ببریم سالم تره، چون ظاهرا این بحث صحیح و عمی در ادامه حقیقت شرعیه نیست. این طوری نیست که شخصی این بحث رو میتونه مطرح کنه چه قائل به حقیقت شرعیه بشه. نه، ممکنه انسان حقیقت شرعیه رو هم قائل نشه، این بحث هم مطرح کنه، اینجا صحیحی بشه یا اعمی بشه. خب صحیحی میشه اعمی میشه در چه چیزی؟ در مستعمل فی، در اون معنای مجازیش صحیح و عمی میشه. حقیقت قائلین به حقیقت شرعیه در معنای حقیقی، اون معنای دومی که نقل شده، قائل به صحیح و عمی میشن. اونی که حقیقت شرعیه رو قبول داره در اون معنای مجازی قائل به صحیح و عمی میشه. خب چه نوع؟ یه مقدار محل نزاع رو خوب تبیین کنیم. مرحوم آخوند یه مقدمه میگه اول، البته 4-5 تا مقدمه است، اما مقدمه اولش این است که ما تقریبا 4 تا نظریه در بحث حقیقت شرعیه و عدم ثبوت حقیقت شرعیه داشتیم. یک نظریه این است که قائل بودن به حقیقت شرعیه به وضع تعیینی. اینا قائل بودن که تعیینن وضع شده. البته مرحوم آخوند وضع تعیینی استعمالی فرمودن. ممکنه بیایم بگیم وضع تعیینی انشائی تصریحی. البته خیلی بعید این حرفو زدن، اما خلاصه وضع تعیینی یک نظریه این است، حقیقت شرعیه و وضع تعیینی. معناش این است که شارع مقدس با استعمال، چه اون استعمال محقق وضع، با این استعمال این اسامی رو در اون معانی مستحدثه، در اون معنای دوم نقل داده و وضع کرده، وضع تعیینی استعمالی. این یک، اینو قائل بشویم میشه حقیقت شرعیه. یه وقت میگیم نه، ما قائل به حقیقت شرعیه هستیم اما به وضع تعینی، یعنی با چسرت استعمال این اتفاق افتاده، که مرحوم آخوند آخر کلامش اینو اشاره داشت. یک نظریه سومی نسی بیاییم بگیم نه آقا، استعمال مجازی، حقیقت شرعیه در کار نیست، حقیقت متشرع هست ولیکن در زمان شارع در لسان رسول اکرم این الفاظ مجازن استعمال می شد، پس حقیقت شرعیه‌ای در کار نیست. اینم نظریه سوم. یک نظریه هم مرحوم باقلانی مطرح کرده، نظریه چهارمه. ایشون اینو قبلا مرحوم آخوند مطرح نکرده بود. مرحوم آخوند یک حقیقت لغویهی مطرح کرده بود، چون حقیقت لغویه معناش این بود که این الفاظ قبل از اسلام در امم سابق در شرع سابق نقل شده بود و به اون معنای مصطلح دینی که ما داریم معنا همون بوده، اما اونو دیگه اینجا اشاره نمی کنه. اما این مرحوم باقلانی میگه چه، ببینید لفظ صلات معناش دعاست، در استعمالات هم معناش دعاست، الان هم دعاست، پس عوض نشده، اصلا نقل نشده، مجازی هم استعمال نشده، نه استعمال حقیقی به وضع تعیینی، به وضع تعیینی، نه استعمال مجازی، هیچ کدام نیست. این سه تا قولی که شما فرمودید نیست. پس چیه؟ میگه ببینید شارع مقدس به ما گفته دعا بخوانید، صلو یعنی دعا بخوانید، اما بعد با عدل همراه این قرائنی یه ادله دیگری آورده، دعا بخوانید با رکوع، دعا بخوانید با سجده، دعا بخوانید با تکبیر. اون اجزا و شرایط نماز داخل در معنای صلات نیست، اون قرائن دیگر همراه صلو هست، از اونها ما فهمیده ایم این دعایی که از ما خواستن دعا با این اجزا و شرایطه. به عبارت دیگر دوال متعدد از باب تعدد دال و مدلوله، نه اینکه صلات در این معنا نقل شده. صلات در اون معنای لغویش الان هم هست، فقط چون دوال یعنی دلالت کننده ها قرائن بر این که دعای مخصوصی میخواییم، اون دلیل ها اون قرینه ها این رکوع و سجود و اینها را رسانده. خب این چهار تا نظری. آیا بحث صحیحی و عمی در این چهار تا هست؟ در اون دوتای اولی چه هست؟ چه وضع شده؟ بیایم بگیم خصوص نماز صحیح موضوع له صلات، موضوع له زکات صحیح، صوم صحیح، یا عم از صلات صحیح و فاسد در اون وضع ها. در مستعمل فی اگر مجازی قائل بشویم، قول سوم مرحوم آخوند اول میگه مشکل نزا در اونجا هم باشه، به همین خاطر قدما اصلا کلمه موضوعتون رو به کار می بردن، الفاظ العبادات موضوعتون لل صحیح اول ام موضوعتون، یعنی بحث رو فقط می آوردن در جایی که قائل به وضع بشیم، قائل به حقیقت شرعی بشیم. ولی بیجم یوم چن تصویره، در عالم ثبوت میتونیم تصور کنیم محل نظام اونجا هم باشه. چجور تصور کنیم؟ ببینید، ما در علم بلاغت مجاز داریم، مجاز در مجاز داریم، بهش میگن سبچ مجاز از مجاز. یک لفظی یه موضوع الله داره، معنای حقیقی داره، بعد همین لفظ رو در معنای مجازی به کار میبریم. مثلا دعا رو که صلات به معنای دعاست، چون این نمازی که ما میخونیم یه نوع دعا درش هست، صلات رو مجازن در این عبادت مخصوص با اجزا و شرایط خاص خودش به کار میبریم، مجازن. خب اما مرادمون صلات صحیحه، پس مجازن این کلمه صلات رو در صلات صحیح استعمال میکنیم. بعد میاییم اینجا علاقه رو بین صلات صحیح و دعا در نظر بگیریم، بعد میاییم میبینیم این صلات فاسد هم شبیه صلات صحیح دیگه، فقط ممکنه مثلا در یک جاش رکن نداشته باشه، یک استقبال الالقبله مثلا در یه جاش خلل ایجاد بشه، شبیه اونه. پس یه مجاز دیگری هم به کار میبریم، اما دیگه به معنای لغوی اولی کار نداریم، این مجاز از این مجاز اول گرفته شده، اینو میگن مجاز دوم، سبچ مجاز از مجاز در علم بلاغت هست. خب اینجا دوتا مجاز در طول همه، بعضی وقتا استعمالات مجازی، معانی مجازی در عرض همه، مثلا یک معنای حقیقی داریم، دو سه تا معنای مجازی داریم. ید معنای حقیقیش اون عضوه، معنای مجازی هم داریم، قدرت معنای مجازی یده، ممکنه مثلا حمایت معنای مجازی یده، اینها در عرض هم. لیکن مجاز از مجاز، سبچ مجاز از مجاز، اون در طول همه، مجاز اول اولویت داره، مجاز دوم بعده. چرا؟ چون اون میدونی چه مجازها رابطه بین معانی هست، علاقه به در مجاز اول علاقه بین معنای مجازی و معنای حقیقی لحاظ شده، اما در مجاز دوم علاقه بین مجاز دوم و مجاز اول لحاظ شده. خب ثمرش چیه؟ یک کلمه استعمال بشه و ما یقین کنیم معنای حقیقی مراد نیست، خب قرینه‌ای داریم، قرینه صارفه بهش میگن، صارفه از معنای حقیقی، خب معنای حقیقی مراد نیست، خب اما نمیدونیم این مجاز اول مراده، مجاز دوم مراده. اینجا اگر این گونه باشه، سبچ مجاز از مجاز باشه، یه قرینه کافیه بر مجاز اول حمل میکنیم، چون مجاز دوم دو تا قرینه میخواد، اون یه قرینه صارفه که برای هر دو میخواست، یکی هم قرینه معینه یعنی تعیین کنه اون مجاز دوم رو. اگر بدون اون قرینه معینه باشه، ما بر اون مجاز اول حمل میکنیم. این بحث سبچ مجاز از مجاز. خب در اینجا ممکنه ما محل نزاع رو بتونیم تصویر کنیم و تصویرش هم به این نحوه چه اون معنای مجاز اول آیا صحیح بوده؟ کلمه صلات چه به کار رفته در معنای مجازی این غیر از دعا چه معنای حقیقیش بود؟ اما آیا این به معنای صحیحش معنای مجازی شده مجاز اول، یا اما صحیح و فاسد مجاز اول شده؟ چون ثمرات میاد و ثمره بحث صحیح و اما رو میشه در مجاز هم به کار برد. اینم نظریه سوم. اما نظریه چهارم، حرف باقلانی رو قبول کنیم، دیگه صلات همیشه در دعا استعمال میشه، دیگه این حرف بیمعناست چه آیا صلات برای عام این عبادات وضع دیگه نیست چه وضع به اون معنای حقیقی است یا عام استعمال شده یا صحیح بازم اون معنا نداره چون اصلا استعمال نشده معنای مجازی هم نیست. مرحوم آخوند میگه اینجا همیشه با زحمت و تکلف یک محل نزاعی درست شد. شما گفتید با اون قرائن اون اجزا و شرایط است دیگه نه با کلمه صلات. قرائن اگر عام باشه یه وقت قرائن خاصه میگه تکبیرت و لیرام به این معنا رکوع به این معنا نه به شکل عام باشه اونجا میشه مطرح کرد آیا اون قرائن برای صحیحه یا برای عام است صحیح و فاسده. با این وضعیت مرحوم آخوند میخواد بده چه بحث صحیح و عامی بنابر همه اقوال در بحث حقیقت شرعیه قابل طرحه. به همین خاطر نیازی نیست ما بیاییم بگیم موضوعتون، یعنی این بحث صحیح و عامی ادامه بحث حقیقت شرعیه نیست، ولو نفی کنی حقیقت شرعیه را هم این بحث قابل طرحه. بخونیم الامر العاشر امر دهم انه وقع الخلاف، اختلاف واقع شده فی ان الفاظ العبادات، این الفاظ عبادات آیا اسامن، این اسامن رو زیرش خط بزنید در کتب قدیمی میومد موضوعتون، یه مقدار تلطیف کرده ولیکن از اینم باید تلطیف تر بشه، یستعمل باید نوشته بشه، آیا الفاظ عبادات اسامی است برای خصوص صحیح یا عام از صحیح و فاسد؟ وقتی من کلمه صلات به کار میبرم آیا خصوص صحیح معناش چه معنای حقیقی اگر حقیقت شرعیه رو قبول کنم، چون معنای مجازی اگر قبول نکنم. خلاصه خصوص صحیح معناشه چه یا عام از صحیح و فاسد. البته شما ممکنه بگید چه فایده داره آخه این باشه، بعدن این ثمرش رو روشن خواهیم کرد در شک فی شرطیت شک فی جزئیت. وقتی شک میکنیم این جزء نماز است یا نه میتونیم به اطلاق عقیم و صلات تمسک کنیم بگیم که از ما نماز خواسته، نماز بدون اون جزء هم کان صلاتن اگر عمی باشیم، اما اگر صحیح باشیم ما شک میکنیم نماز بدون اون جزء آیا کان صلاتن ام لا. اونجا این اختلافات ثمراتشو بحث خواهیم کرد، فعلا مقدمات بحث رو مطرح میکنیم. و قبل الخوض فی ذکر ادله القولین، قبل از این که وارد بشویم ادله هر دو قول رو صحیحی و عمی رو ذکر کنیم، یذکر امورون، یه تعداد اموری 5 تا امری ذکر میکنیم. اولین امر اینه لا شبهه فی تعطل خلاف علی القول به ثبوت الحقیقت الشرعیه، هیچ شبهه‌ای نیست این اختلاف صحیحی و عمی قابل طرحه بنابر قول به ثبوت حقیقت شرعیه. اگر حقیقت شرعیه رو قبول کنی این بحث جا داره، این که وضع شده آیا در معنی صحیح وضع شده یا عم. اما فی جریانه علی القول بالعدم اشکالون، اما این که آیا این اختلاف صحیح و عمی بنابر عدم حقیقت شرعی بازم جاریست یا نه مشکل اشکال داره. اما غایت و مایام چنان یگال فی تفسیرهی، نهایت چیزی که میشه در تصویر این جریان مطرح کرد در تصویرش که این خلاف این اختلاف هم اونجا تصویر داشته باشد امکان طرح داشته باشد اینه. ببینید ان النزا و گعلا هازا، نزا بنابر اون عدم حقیقت شرعیه، یعنی بنابر این که ما قائل بشویم که در معنای مجازی استعمال شده، نزاع صحیحی و عمی بر اساس سبک مجاز از مجاز مطرح میشه. فی ان الاصل فی هذه الالفاظ المستعمله مجازا فی کلام الشارع، آیا اون اصلی اینجا زیرش خط بزنید یعنی مجاز اول، اصل در این الفاظی که مجازن استعمال شده در اصل در کلام شارع که مجازن استعمال شده این الفاظ در معانی هو استعمالها فی خصوص صحیحه او العام، اصل آیا استعمال این الفاظ در خصوص صحیح بوده یا عام بوده. یعنی چه اصل؟ یعنی چه گفتم مجاز اول؟ یعنی آیا بین دعا و نماز صحیح علاقه در نظر گرفته شده یا بین دعا و نماز عام؟ به معنی ان ایهما قد اعتبرت العلاقه بینه و بین المعانی اللغویه ابتداء. به این معنا چه؟ به کدام یک از این دو، یعنی صحیح یا عام، به کدام یک از این دو علاقه اعتبار شده بین او کدامشون، بینه و بین یکی از اونها و بین معنای لغوی ابتداء، یعنی مجاز اول کدامش بوده، بعد یه مجاز دوم ساخته ایم، نه بین اون مجاز دوم و معنای لغوی، بین مجاز دوم و مجاز اول علاقه در نظر گرفته ایم. و قد استعمل فی الاخر به تبعی، و بعد در اون معنای دومی به تبع معنای اولی استعمال شده و مناسبتهی، به مناسبت اون اصل اون معنای اولی در نظر گرفته شده. خب ثمرش چی میشه؟ این دوتا مجاز میجز دوتا مجاز، اون سبچ مجاز از مجاز دیجه در علم بلاغت، که یونزل کلامه علی، کلام شارع رو بر اون اصل، بر اون معنای اول تطبیق بدیم، تنزیل کنیم. وقتی یه قرینه است، معل قرینت صارفه عن المعانی اللغویه، وقتی چه قرینه داریم که در این کلام حتما معنای حقیقی مراد نیست، اما معنای مجازی اول مراده یا دوم مراده، اگر یه قرینه صارفه داشته باشیم مجاز اول، یه قرینه و فقط قرینه صارفه داریم و عدم قرینت اخرى معینت للآخر، قرینه دیگری نداریم که اون یکی رو تعیین کنه. به اصطلاح برای مجاز اول یه قرینه میخواییم، اما برای مجاز دوم دوتا قرینه، قرینه صارفه، قرینه معینه. البته این از لحاظ عالم ثبوت تصویر شد، از لحاظ عالم امکان اومدیم برای نزاع تصوری مطرح کردیم، اما از لحاظ عالم اثبات نه، یه مقدار مشکل هست. چرا؟ چون در عالم اثبات ما از کجا بفهمیم شارع مقدس بین صلات صحیح و دعا علاقه در نظر گرفته و شده صلات صحیح مجاز اول، یا بین اعم صحیح و فاسد علاقه در نظر گرفته و شده اون مجاز اول؟ ما راهی نداریم برای هیچ کدام از اینها. و انت خبیرون به انه لا یکاد و یسه و هازا، این صحیح نمیشه، یعنی تصور دادیم به شما، امکانی بحث کردیم، ولیکن از لحاظ اثبات قابل اثبات نیست، الا اذا علمه، مگر بیایم بدونیم که ان العلاقه انما اعتبرت کذلک، العلاقه به این نحو اعتبار شده. یعنی اگر اینو بخوایم این بحث رو طرح کنیم، باید اول علاقه بین معنای حقیقی و مجاز اول رو پیدا کنیم، ببینیم که به این نحو شده. خب هیچ راهی نداریم. و ان بنا الشاعر فی محاوراتی، و این که شارع بنایش در کلماتش محاوراتش، استقر عند عدم نسب قرینت اخرى علی ارادته، چه شارع بنایش در محاوراتی دسته وقتی قرینه دیگری نسب نکنه غیر از قرینه صارفه، مستقر شده بر اراده اون معنا. این اول مترتب بر این است علاقه رو پیدا کنیم، شارع کدوم علاقه رو در نظر گرفته بین معنای لغوی و اون معنای اول. به حیث کان هازا قرینتن علی، خود این عدم نسب قرینه، قرینه میشه بر اینجا اون معنای اول مراده، من غیر حاجت ناقرینتن معینتن اخرى. این حرف درسته در مقام تصور، ولی در مقام اثبات هیچ راهی برای هیچ کدام نداریم. و انا لهم به اثبات ذالک، کجاست بتونیم اینو اثبات کنیم؟ هیچ راهی نداریم. خب یک گول چهارمی هم عرض شدم خدمتتون، چون گول چهارم گول باقلانی بوده، چی ایشون اصلا از ریشه انکار کرده چه اصلا معنای اصطلاحی داریم برای صلات، چه معنای حقیقی چه معنای مجازی. اصلا بحث حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه هیچ کدام قبول نداره. میگه اصلا اینا الان هم صلات در دعا استعمال میشه، هر چه کنار دعا برای نماز درست کرده اید از لفظ صلات نیست، از اون قرائن دیگر است، از اون دلالت کننده های دیگر است، از باب تعدد داله. ما چه حقیقت شرعیه رو قائل بشویم چه مجاز قائل بشویم، میگیم لفظ صلات خلاصه معناش یعنی این عبادت مخصوص با این اجزا و شرایط معنا عوض شده ولو معنای مجازی. اما ایشون میگن نه، لفظ صلات یعنی دعا، پس رکوع و سجود و تشهد اینها از کجا در میاد؟ میگه از من دوالن اخرى. خب وقد انقد هم به ما ذکرنا، با این تبیینی چه کردیم در بحث مجازی روشن شد تصویر و نزاع علاما نسبه الى الباقلانی، نزاع صحیح و عمی رو چجور میشه تصویر کرد بنابر اون نظریه چه به این شخص نسبت دادن و زالج. اونجا دیگه نزاع در الفاظ خود عبادت نمیشه، الفاظ عبادت چون در همون معنای ثابت خودشون هستن، معنای اولیه خودشون هستن، نزاع در اون قرینه، در اون کنار این الفاظ چه قرائن عامه داریم اجزا و شرایط رو میان اونا تعیین میکنن، نزاع در اون میشه، چون تعیین کننده ها قرائن عامه آیا یدل بر اما صحیح و فاسد یا یدل بر صحیح. بن یکون النزاع، نزاع اینطوری میشه، ان قضیه القرینه المضبوطه، اقتضای اون قرینه ای که ضبط شده مضبوطه، یعنی اون منظور از قرائن اون ادله ای که کنار صلات هست اجزا و شرایط صلات رو تعیین میکنه، اونم میگن قرینه مضبوطه، یعنی قرینه چه تعیین میکنه اجزا و شرایط رو. این قرینه مضبوطه التي لا يتعدى عنها الا بالاخرى، اون قرائن مضبوطه چه از او از اون قرائن ما تجاوز نمی کنیم الا با قرائن دیگر، یعنی نمیتونیم از اون قرائن صرف نظر کنیم مگر قرائن دیگر بیاد از اونها صرف نظر کنیم. مثلا اومده واجبات نماز اینها هستن، از اینها نمیتونیم صرف نظر کنیم مگر بیاد بجه چه اگر مریض باشه این واجب از بین میره، بازم اونم با ضابطه است. در اینجا اون قرائن مضبوطه ای چه این اداله صفت برای قرینه است، اون قرائن مضبوطه ای که دلالت بر اجزای مأمورون به و شرایط مأمورون به میکنه، صلاتی که فیه تکبیرت الاحرام، فیه سجدتین، فیه مثلا تشهد، این صلات یعنی دعایی که بنابر نظر باقلانی یعنی دعایی که اینا هم قرائن مضبوطه هستن. این قرائن مضبوطه اقتضایش آیا تمام الاجزا و شرایط یا نه هما فی الجمله، اجزا و شرایط فی الجمله، اجزا و شرایط فی الجمله یعنی اهم صحیح و فاسد. خلاصه این قرائن مضبوطه دلالت بر تام الاجزا و شرایط داره یا دلالت بر اجزا و شرایط فی الجمله داره، یعنی صحیحی و اهمی رو بحثش رو میکشانیم از لفظ صلات به قرینه مضبوطه. دیگه اون موقع الفاظ العبادات درست نیست، نباید بگیم الفاظ العبادات اسام للسعی او للعم، باید بیایم بگیم قرائن المنظمه الى الفاظ، قرائنی که زمیمه شده به این الفاظ، اون قرائن للسعیه او للعم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.